ایران در جریان است. وزیر محترم فرهنگ ترکمنستان جناب آقای شاهمراد تشریف آوردند. ایشون هم یک وزیر فرهنگ بسیار 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 خوبی هست که به هر حال من خیلی برای احترام قائل هستم و برای مسئولان بالاترشون، چون ما واقعا به جز خیر و خوبی در اونجا و همکاری در اونجا ندیدیم.
سپاسگزارم و منتپذیریم به خاطر قبول دعوت برنامه پارسی گویان. ممنونیم که تشریف آوردید آقای دکتر ابوالقاسمی، رایزن پیشین فرهنگی ایران و همینطور نماینده بنیاد سعدی. با شما خداحافظی میکنیم و انشالله در فرصتهای دیگر، در فرصتهای بهتر در خدمتتون خواهیم بود. ای زبان فارسی، نامت بلند، در جهان همواره مانی بی گزند.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
بیدار باش من، پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی، پارسی پارسی
سد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش، خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم پاییز عاشقم عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در روبروی حضرت پاییز کنند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق
است. ساعت 17 به وقت ایران، 6 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
پیشبینی صادرات بیش از 2 میلیارد دلاری برای افغانستان در سال مالی جاری، لغو صلاحیت قضایی کنسولگری های افغانستان در خارج از کشور با دستور طالبان، و رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار، هیچ معادله بدون نظر موافق ایران در منطقه رقم نمی خورد. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مرا همراهی بفرمایید. مشروع خبرها. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید صادرات افغانستان افزایش یافته و در 6 ماه نخست سال مالی و بیش از 1.5 میلیارد دلار رسیده است و پیشبینی کرده است در صورتی که صادرات کشور به همین منوال به پیش برود میزان آن به 2 میلیارد دلار می رسد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
با گفته ی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان، میزان صادرات کشور در حال افزایش است و در 6 ماه نخست سال مالی بیش از 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتند. عبدالسلام ماخونزاده سخنگوی این وزارت میگوید در صورت ادامه صادرات از کشور به همین منوال سطح صادرات به 2 میلیارد دلار میرسد.
لله‌الحمد در 6 ماه نخست امسال گزارشی که ما داریم صادرات ما به بیشتر از 1.5 میلیارد دلار رسیده و این روند ادامه داره و ما مطمئن به این هستیم که اگر تجارت ما به می حالت که فعلا جریان داره جریان داشته باشه و بیشتر از 2 میلیارد تا 2.5 میلیارد دلار صادرات می داشته باشه.
همچنان شماری از سرمایه گذاران در کشور از جمله محبوب الله گردیزی می گوید وزارت تجارت و صنعت حکومت موقت طالبان اگر به همین صورت به پیش رود، صادرات افغانستان گسترش خواهد یافت.
امسال حکومت ما به خاطر کاهش قاچاق یا راه‌های بدیل را با تفاهم با سایر کشورها در نظر دارند که تا حال قاچاق صورت نگرفته و اگر به چنین سیستم به پیش برویم میتونیم هم خوب در بازارهای بین المللی بدرخشیم و هم امتیاز اصلی ما به خود ما برگردد.
آگاهان اقتصادی هم با ابراز امیدواری میگویند با گسترش صادرات کشور به کشورهای منطقه و جهان به زودی افغانستان به خودکفایی خواهد رسید و می افزایند وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان تلاش کنند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی را جذب کنند و صادرات غیر قانونی کالای کشور به خارج جلوگیری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع خبری از لغو صلاحیت‌های قضایی قنصلگری‌های افغانستان در خارج از کشور از سوی طالبان خبر می‌دهند. نامه‌ای که به تاریخ 13 میزان از آدرس مدیریت اسناد و ارتباطات دادگاه استیناف طالبان در کابل صادر شده، حاکی از لغو صلاحیت‌های قضایی قنصلگری‌های افغانستان است. در این نامه آمده است که صدور وکالت‌های خارجی که پیش و بعد از صدور این متحد المعال یا بخشنامه مطابق به احکام شریعت اجرا نگردیده باشد، فاقد اعتبار شرعی می باشد. در همین حال شهروندان افغانستان می گویند که صدور این نامه از سوی طالبان تمام اسناد قانونی آنان که از مجرای سفارتخانه های کشور دریافت می شود را باطل ساخته است. این شهروندان از سرگردانی و اجرا نشدن کارهایشان در بخشای قضایی به ویژه در کابل خبر می دهند. بر بنیاد گزارش ها پس از تسلط طالبان سفارتهای افغانستان در خارج به استثنای چند کشور انگشت شمار از دستورهای وزارت خارجه این گروه پیروی نکردند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان در دیدار سفیر قطر در کابل گفت که هیئت حاکمه افغانستان به دنبال ایجاد روابط حسنه با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با سعید بن مبارک الخیارین سفیر قطر در کابل دیدار و گفتگو کرد. مولوی عبدالکبیر در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های انسان دوستانه قطر و میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان گفت که امارت اسلامی در کنار گسترش روابط اقتصادی و تجارتی با قطر خواستار توسعه بیشتر مناسبات حسنه در عرصه‌های مختلف با این کشور است. و یفسود ما می‌خواهیم با میانجیگری قطر با کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی روابط خوب ایجاد کنیم تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بیشتر افزایش یابد. عبدالکبیر گفته است که اکنون در افغانستان امنیت قابل اطمینان تأمین شده و از طریق کمیسیون تماس 380 تن از افراد بلند رتبه دولتی اداره پیشین به افغانستان برگشتند، اما برخی از حلقات مغرض وضعیت را وارونه جلوه می دهند. سفیر قطر در کابل نیز در صحبتهایش با اشاره به دیدار هیئت‌های طالبان و آمریکا از تقویت همکاری با افغانستان در عرصه‌های مختلف اطمینان داده است. وی همچنان گفته است که قطر می‌خواهد از طریق بنیاد خیریه آن کشور در افغانستان به صورت مستقیم و همیشگی با نیازمندان افغانستان کمک کند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که ملت بزرگ ایران با انقلاب شکوهمند خود مبارزه با استبداد و استعمار را در دستور کار قرار داد، گفت که هیچ معادله بدون نظر موافق ایران در منطقه رقم نمی‌خورد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در اجتماع عظیم مردمی روز ملی مبارزه با استکبار در تهران با بیان این که امروز نماد و نمود استکبار نظام سلطه حاکم بر امریکاست، گفت که امریکا امروز خوب می داند ایران در منطقه نفوذ دارد و هیچ معادله‌ای بدون نظر موافق ایران در منطقه رقم نمی خورد.
می خواستن ایران اسلامی رو منزوی کنند، در همه این نقشه‌هاشون شکست خوردند. امروز حضور ایران در منطقه تعیین کننده است. همه می دانند. نقش ایران رو در منطقه همه می دانند. هیچ معادله‌ای در منطقه بدون نظر موافق ایران اسلامی رقم نخواهد خورد. همه می دانند. همه می دانند. امریکاییان خوب می دانند. امروز نقش جمهوری اسلامی ایران رو، داعش رو ایجاد کردند. به جان مردم مسلمان انداختند، قتل و کشتار و خونریزی کردند. ایران اسلامی برای حفظ منطقه از حضور دست نشاندگان امریکا حرکت کرد. حاج قاسم سلیمانی ما شد نماد مبارزه با تروریسم در عالم، منطقه امن شد، نقشه اونها نقشه بر آب شد. باز دنبال فتنه‌گری هستند، فکر کردن کشور حرکتش کند میشه، اما دیدن در مسیر پیشرفت قرار داره.
رئیسی با یادآوری این موضوع که ایران اسلامی برای حفظ منطقه از دست نشاندگان آمریکا در منطقه حرکت کرد و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم در عالم شد، تصریح کرد آنچه به اسم آزادی بر سر مردم افغانستان، سوریه، عراق و منطقه و دنیا آورده اید پیشرو و مقابل دیدگان ما قرار دارد و ما شرایط این کشورها را می‌بینیم که شما به اسم آزادی و مبارزه با تروریسم چگونه ملت‌ها را به اسارت درآوردید. اما بدانید نسخه ای که برای برخی کشورها مثل لیبیا و سوریه پیچیدید را نمی‌توانید در ایران هم اجرا کنید.
امریکایی‌ها تصور کردن نسخه بعضی از کشورها رو مثل اونچه که در سوریه و لیبیا و در بعضی از کشورها در مناطق مختلف اجرا کردن می‌خوان اینجا هم اجرا کنم. زهی خیال باطل. شما مگر چند بار باید ایران رو تجربه کنید؟ چند بار باید ملت ایران رو تجربه کنید؟ چرا درس نمیگیرید از این تجربه ها؟ چرا درس نمیگیرید از این همه تجربه ای که تا کنون کردید؟ ملت بزرگ ایران در مقابل شما سر فرود نخواهد آورد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که امریکا نقش اول را در جنگ ها و خونریزی ها دارد و برای تامین منافع خود منافع ملت ها را نابود می کند، به اظهارات جو بایدن در حمایت از آشوب ها واکنش نشان داد و افزود که رئیس جمهور امریکا گفته ما بنا به آزاد کردن ایران داریم، اما ایران 43 سال قبل آزاد شد و به اسارت شما در نمی آید و ما هرگز گاو شیردن نخواهیم شد.
رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده، چون این حرف ها زده می شد اما پشت تریبون رسمی گفتنش شاید این اولین بار بود اتفاق افتاد. به من خبر دادن ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. آقای رئیس جمهور، ایران 43 سال قبل آزاد شد و مسلم است به اسارت شما در نیاید و ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد.
رئیسی با بیان اینکه روحیه استکباری و سلطه‌گری نمی‌خواهد با حرف و رأی و سخن مردم سازگار باشد و با برشمردن برخی از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید دوا، واکسن و صنایع فضایی تأکید کرد، جوانان ایرانی حرف برتر را در منطقه و جهان دارند و با تهدید و تحریم قطار توسعه و پیشرفت ایران کند نخواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیشبینی صادرات بیش از 2 میلیارد دلاری برای افغانستان در سال مالی جاری، لغو صلاحیت قضایی کنسولگری های افغانستان در خارج از کشور به دستور طالبان و رئیس جمهور ایران در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار، هیچ معادله بدون نظر موافق ایران در منطقه رقم نمی خورد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که آگاه هستید و امروز نیز از بخش های مختلف خبری رادیو شنیدید، امروز در ایران روز دانش آموز و نیز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بود. درباره اهمیت این روز دکتر هادی وکیلی، استاد دانشگاه، چنین میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم. در مورد 13 آبان، روزی که به تعبیر امام خمینی رضوان الله علیه یوم الله، روز خدا خوانده شد، به دلیل بقایع مهمی که در این روز اتفاق افتاد و مجاهداتی که ملت ایران در این ایام داشتن، خب صحبت ها و مطالب زیادی شده و اهمیت مسئله به نظر من از این جهتی که در واقع 13 آبان به سه واقعه گره خورده که با هویت جامعه عزیز ایران اسلامی ما پیوند نزدیکی داره و اهمیت و توجه زیادی باید بهش داشت. اول اینکه خب میدانیم که 13 آبان در سال 43 در واقع روز تبعید امام راحل به ترکیه و عراق هست توسط رژیم ستمشاهی پهلوی. چرا رژیم شاه امام رو در اون سال بازداشت زندانی و بعد تبعید کرد؟ به دلیل این که در واقع به خاطر داریم امام در سال 43 علیه سیاست‌های استعماری، شاه در واقع در مسیر سیاست‌های استعماری و امریکایی قرار گرفته بود. شاه قرارداد بسیار ننگین کاپیتولاسیون رو بر ملت ایران تحمیل کرد در مهر 43 در مجلس شورای ملی تشریفاتی که داشتن، مصوبه‌ای داشتن که در واقع کاپیتولاسیون یعنی حق قضاوت ویژه اتباع کنسولی امریکایی رو تصویب کردن، به معنای این که اتباع امریکا اعم از افراد حقوقیشون، کارمندان فنیشون، کارمندان اداریشون، کارمندان نظامیشون، هر کدام از اتباع امریکایی و حتی خانواده هاشون که ده ها هزار نفر در ایران بودن، اینها هر نوع تخلف و فساد و خطایی مرتکب بشن، جرم مرتکب بشن، خب اینا نمیتوانه نسبت به اینها برخوردی داشته باشه و اینها دفتر باید به کشور مطبوع خودشون گزارش بشه و اونها اگر دوست داشتن و صلاح دونستن اینها رو مثلا محاکمه کنن. این بدترین نوع حقارت و تحقیر بود که داشت اعمال میشد و نشان داشت شاه ایران چقدر ذلیل و تسلیم سیاست های امریکاست. امام به عنوان نه فقط یک رهبر مذهبی که در شکل و ساحت یک رهبر ملی حتی ظاهر شدن، از ملیت ملت عزیز ایران دفاع کردن علیه شاه و این مصوبه بسیار مبتذل کاپیتولاسیون قیام کردند و بنابراین البته بازداشت شدن، تبعید شدن، هزینه سنگینی دادن، اما نشان دادن که رهبران دینی ما، رهبران ملی ما هم هستند و علیه استعمار و استبداد مبارزه میکنن. خب بعد میبینیم همزمان باز سالهای بعدش در سال 57 که انقلاب استانبول به نقطه اوج خودش میرسه، در 13 آبان در دانشگاه تهران عده‌ای از دانش آموزان و دانشجوها توسط رژیم ستمشاهی در آخرین روز نخست وزیری شریف امامی کشته میشن. و بعد سال 58 هم باز جوانان ما، دانشجویان ما علیه سیاست‌های آمریکایی که در ایران کودتا کرده بود، در ایران از ضد انقلاب حمایت میکرد، آمریکایی که هزینه تجزیه طلبان رو تأمین میکرد و از حمایت تجزیه طلبان از حمایت امریکا برخوردار بوده در مناطق مرزی ایران و مدام بر ایران توطئه میکرد، نهایتا دانشجویان با بصیرت ما خب سفارت آمریکا که نه، به درستی باید گفت جاسوسخانه آمریکا رو تصرف کردن. ببینید گاهی اوقات گفته میشه که چرا تصرف کردن، اینجا سفارت بوده، اینجا ملک مثلا اون کشور محسوب میشده، بحثای از این دست، مسئولیت داشتن. مسئولیت برای سفارت وقتی که کارکرد سفارتی خودش رو داشته باشه، نه کارکرد جاسوسخانه ای. و وقتی دانشجویان ما بیش از 70 جلد اسناد جاسوسی سفارت آمریکا رو منتشر کردن، خب برای همه دنیا معلوم شد که آمریکا در واقع جاسوسخانه رو انداخته بوده و بنابراین وقتی اون حقوق بین المللی رو به این صراحت نقض میکنه، دانشجویان ما معترض میشن و سفارت رو اشغال میکنن. در واقع باید گفت که این حرکت ملت ایران در 13 آبان 43، 57 و 58 مجموعاً نشان دهنده مشی و موضع قاطع ضد استبدادی و ضد استعماری ملت عزیز ایران و موفقیت‌های پیاپی او هست. و البته شاید اگر امریکا پس برمی‌داشت این هم مخاصمه و تخاصم و دشمنی با ملت ایران، الان وضعیت روابط ما متفاوت بود، ولی چون امریکا همچنان داره حتی در همین روزهای اخیر، در همین ماهای اخیر داره از جا جریان اختشاشگر، از جریان تجزیه طلب، از جریان هایی که تروریست هستند و عمل تروریستی انجام میدن حمایت میکنه در ایران. بنابراین همچنان به نظر میرسه که ملت ما با تمام قدرت و خروش و توان باید به میدان بیاد و با شعار مرگ بر امریکا نشان بده که علیه سیاست های استعماری امریکا مقاومت و مبارزه خواهد کرد.
دکتر هادی وکیلی بود، استاد دانشگاه. این روزها بحث نظام سیاسی مناسب برای افغانستان میان سیاستمداران حکومت پیشین و کارشناسان مسائل سیاسی بالا گرفته است. عده بحث نظام فدرالی را پیش می‌کشند و گروهی نیز فدرالیسم را مقدمه تجزیه افغانستان می‌دانند. سید حسین هادی آگاه مسائل سیاسی نظام فدرالی را گزینه مناسبی برای افغانستان می‌داند و می‌گوید که با حاکم شدن نظام فدرالی تقسیم قدرت صورت می‌گیرد. نظرات وی را می‌شنویم.
قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله که بحث‌های امروزی و مسئله حکومت فدرال یا یک حاکمیت متمرکز، به این مسئله بپردازیم، برگردیم به سال 2001 زمانی که حاکمیت بون تشکیل می شد. در بون یک حاکمیتی، یک نظام جدیدی که در اون زمان هم مسائلی مطرح می شد که نوع نظام افغانستان چطور باشه، چه نظامی می تونه بهتر مردم افغانستان و این سرزمین مدیریت بکنه و به طرف توسعه و رشد و بالندگی ببره. در اون زمان هم تأکید برای ریاستی بودن افغانستان صورت می گیره، پس طریق بعضی از اشخاص خاصی. در این حال بنابر این بود که خب یک سری اختیارات و یک سری جنبه‌های مختلفی که در افغانستان ضروری است، مثلا نقش اقوام در افغانستان، نقش مذاهب در افغانستان، در اونجا مد نظر گرفته شده. در خاطرات آقای خلیزاد هم اینو می‌خوانیم که تأکید اونا بر یک حاکمیت متمرکز و ریاستی در افغانستان بود، به دلیلی که افغانستان کشوری هست و قابل پیش بینی نقش مشکلاتی که اقوام داره، مذاهب داره، جنجال هایی که در افغانستان وجود داره بر اساس فرهنگ و زبان و نژاد متاسفانه بسیار پررنگ هست، و در این قضیه بنابر این بود که یک نظامی به وجود بیاید که قدرت در اونجا متمرکز باشه، و اونا فکر میکردن که از یک طرف قدرت متمرکز میتونن مشکلات افغانستان حل و فصل بسازه، ولی معتقد بر این هستم که پیش بینی میکردن، میدانستن که افغانستان با یک حاکمیت متمرکز و ریاستی نمیتونه ثبات و توسعه را به دست بیاره، نمیتونه از منافع ملی خود به درستی استفاده بکنه، نمیتونه اقوام افغانستان گرد همدیگه جمع بکنه. بنابراین من معتقد هستم که این یک کارشناسی شده بود نظام ریاستی افغانستان، برای که افغانستان در یک بحران بمانه و یک مشکلاتی را کماکان داشته باشه. بنابراین نظام افغانستان نظام ریاستی شد، ولی بعد از او دچار مشکلات و جنجال‌هایی شد که فعلا افرادی که در بیرون از افغانستان حضور دارن، احزاب مختلف، جریان‌های مختلف که بتونن اقدامات بهتری انجام بدن، اونا میان یک سری مسائلی را جدیداً بر افغانستان مطرح میکنن تحت عنوان حاکمیت فدرالیسم. در این حاکمیت خب باز هم یک مسئله وجود داره. وقتی که این بزرگواران که فعلا در بیرون از افغانستان حضور دارن، اگر بخوایم نام ببریم، آقای دانش هست، آقای خلیلی هست، آقای پدرام هست، افراد مختلف دیگه که فعلا دارن از حاکمیت فدرالی دفاع میکنن و مطرح میکنن، من معتقد هستم جمعیت ها و اقوام و حتی شخصیت های برادران غیر پشتون ما در زمانی که در قدرت حضور داشتن، آقای صالح مثلا معاون اول رئیس جمهور، اونا باید در او زمان از حاکمیت فدرال دفاع میکردن، نه ای که فعلا از قدرت بیرون شدن و ترک شدن، بیرون از افغانستان حضور دارن و اقدامی انجام میتن و مسئله در مطرح میکنن که در داخل افغانستان چنین حاکمیتی باشه. این در صورتی میتونه تاثیرگذارتر و بهتر باشه که در او زمان یک انسجام جدی به وجود میامد، زمانی که اونا در قدرت بودن میدان بازی داشتن و در میدان بازی حضور داشتن و بخشی از اون میدان متعلق به اون افرادی بود که در رأس قدرت قرار داشت، با وجود اون زمان بهتر میتونست تاثیرگذار باشه. چرا که برگردیم به سوال جناب شما که تفاوت بین حاکمیت فدرال و غیر فدرال چی است؟ حاکمیت متمرکز و نیمه متمرکز یا خیلی متمرکز، در اینجا خب می‌بینیم خیلی از کشورهای دنیا مثل روسیه، استرالیا، کانادا، آمریکا، هند، پاکستان می‌بینیم که یک حاکمیت فدرالی در اونجا نهفته است. یعنی جای تعجبم در اینجا است، تعدادی از افرادی که خودشان در یک حاکمیت فدرالی دارن زندگی می‌کنن، حاکمیت فدرالی در اونجا می‌بینن باعث توسعه و پیشرفت و بهتر زندگی کردن مردم او اجتماع و او کشور شدن، خودشان حاکمیت فدرالی را با ملوک و توایفی میان مقایسه میکنن و هر دویشان یکی میدانن، در صورتی که این تعصب فرد نشان میده متاسفانه که افغانستان را کماکان میخواین در بحران و ناامنی و بی‌ثباتی نگه دارن. حاکمیت فدرالی خوبی ها و مسائل خوبی بهتری را داره، با توجه به اینکه در افغانستان اقوام مختلف، فرهنگ های مختلف، نژاد مختلف و زبان مختلف وجود داره، در اینجا حاکمیت فدرالی به مراتب بهتر میتونه باشه، در این حالی که یک تعهد بسیار جدی نسبت به حاکمیت مرکزی یا دولت مرکزی وجود داره. از اون طرف هم واحدهای اداری محلی میتونن در اونجا یک تقسیم قدرتی صورت بگیره، صلاحیت هایی وجود داشته باشه که بر اساس او بتونن منافع ایالت ها را در قبال مسائل داخلی خودش بهتر مدیریت بکنن، و در اونجا هم سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه وجود داره که بر اساس سه قوه میتونن اقدامات بهتر و خوبتر انجام بدن، در صورتی که در نظام ریاستی دولت مرکزی بر مبنای قانون اساسی در موجودیت یک قدرت مرکزی و با اقتدار در سطح کل کشور هست و در اونجا تمام قدرت متمرکز هست از بالا تا پایان، و این نظام ریاستی مشخصا از زمان به وجود آمدن افغانستان ما تجربه کردیم و متاسفانه به نتیجه مشخصی نرسیده، همیشه در اونجا جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی، واگرایی و پراکندگی انسان افغانستان و همچنان باعث جنجال‌ها در افغانستان شده، در صورتی که ما می‌بینیم اگر دولت فدرالی باشه بهتر میشه شرایط. بعضی اوقات افراد به جایی که عمیق‌تر فکر بکنن در قبال حاکمیت فدرالی، بلافاصله مسئله تجزیه افغانستان مطرح میکنن که افغانستان با فدرالی شدن به معنای تجزیه شدن هست. نه، اینطور نیست. مشخصا افغانستان با فدرالی شدن یعنی تقسیم قدرت صورت میگیره، افغانستان ایالتهایش، مردمش در درون او ایالت کماکان به دولت مرکزی متعهد هستند، جزئی از حاکمیت متعهد هست، ولی در ادارات محلی خودشان بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن، بهتر میتونن عمل بکنن، در صورتی که ما در حاکمیت های فدرالی هم مسئله سیاست خارجی را، مسئله مسائل منافع کلان، مسائل اردو، اقتصاد، نوع پول و مسائل مختلف کلا یکی هست، تفاوتی وجود نداره، ولی در مسائل دولت‌های ایالتی مشخصا مطابق با فرهنگ‌ها و زبان و نوع سیستم آموزش و مسائل دینی و مذهبی خودشان عمل می‌کنند. این مسئله به مراتب می‌تونه بهتر افغانستان را به یک ثبات برسانه و بهتر می‌تونه تنظیم بکنه. گرچه حالا رسیدن به یک دولت فدرالی یا حاکمیت فدرالی بسیار دشوار هست که بخوایم از یک نقطه صفری شروع بکنیم که نه به گفته افغان ها ذلیت و هم میدانی به دست افرادی هست که این پیشنهاد میکنن، نمیتونن خیلی تاثیرگذار باشن، و نه از طرف دیگه بعید میدانیم که بتونن کشورهای قدرتمند یا مشخصا سازمان ملل به طرفی جهت بتن که بیاین یک حاکمیت جدید تحت عنوان فدرال تنظیم بکنن، در صورت که میدانستن کشورهای قدرتمند منافع خودش را در بی ثباتی افغانستان میبینن تا ثبات افغانستان. این مواردی است که افغانستان از یک رسیدن به یک دولت غیر متمرکز تا متمرکز متاسفانه فاصله ایجاد میکنه.
جناب هادی، کسایی که معتقدن که سیستم فدرالی در داخل افغانستان باعث تجزیه خواهد شد و بحث ملوک و طوایفی را مطرح میکنن، خب نگاه به این مسئله هم دارن که با وجود این که در سالهای گذشته سیستم سیاسی افغانستان، نظام افغانستان یک نظام متمرکز بود، اما بسیاری از افراد در مناطق خودشان از حکومت مرکزی تبعیت نمی کردن، بسیاری از قماندانا خودشان تصمیم میگرفتن و خودشان عمل میکردن. حتی والی هایی هم که از طرف حکومت مرکزی تعیین شده بودن برای بعضی از ولایت، اینا از حکومت مرکزی تمکین نمیکردن، خودشان برای خودشان برنامه ریزی میکردن و اجرا هم میکردن. خب اگر سیستم فدرالی باشه و ایالت های مختلفی در افغانستان وجود داشته باشه که اینا خودشان تصمیم بگیرن و خودشان اجرا بکنن، در این صورت با توجه به فرهنگ حاکم بر افغانستان ممکنه که اینا از حکومت مرکزی کلن تبعیت نکنن. این استدلال وجود داره بعضن. نظر شما چی است؟
این مسئله در گذشته هم وجود داشت. ما در کتاب های اسپنتا این مسئله با وضوح میبینیم. این در عین حالی که تعدادی از والی ها از طریق کشورهای بیرونی تمویل میشن، اقدامات و برنامه ها یا تصمیم گیری در امور او ولایت خودشان بر عهده میگیره. در اون کتاب آمده که آقای کرزی چندین دفعه فشار می آورد روی حاکمیت های محلی و والی ها که اونا را خلع بکنه، ولی سفیر آمریکا میه پهلوشان و میگه که این اقدام این کار انجام نده، چرا که اینجا رقابت بین سبز و سبز وجود نداره. یعنی در این حال اگر شما هم از ما هستین، او والی هم مربوط به ما میشه. این مشکلات میشه آدم پیش بینی کرد، ولی از اون طرف مشکلات جدی تری وجود داره در حاکمیت متمرکز، در سیستم متمرکز. متاسفانه افغانستان هیچگاه یک جای نشده و این موضوع غلطیه به نظر من، که نباید فدرالی بشه به دلیلی که میره به طرف مستقل شدن و خودمختاری و استقلال پیدا کردن. افغانستان حداقل در اون شرایط میشه یک قانون اساسی بسیار جدی رو وضع کرد. خب در اون قانون اساسی مشخصا صلاحیت های ایالت ها مشخص هست، در چه مواردی به صورت مستقل باید عمل بکنن، در چه مواردی باید متمرکز و جدی عمل بکنن. سیاست های کلان و منافع کلان در اونجا مشخص شده. دقیقاً همین قضیه در عراق پیاده شد. در اونجا به دلیل ای که کماکان بحران حفظ شد و مشکلاتی به وجود بیه، باید مسئله پارلمان مطرح شده و نخست وزیر باید از طریق پارلمان بیای بیرون، ولی در افغانستان به دلیلی که بحران حفظ شد باید ریاستی باشه. در صورتی که افغانستان با نظام یا سیستم فدرالی بهتر میشه مدیریت شد. اونایی که در این مسئله رو مطرح میکنن که ملوک و طوایفی خودشان در نظام‌های قرار دارن همین الان که میتونن ببینن. خب ما کشورهای پیشرفته جهان هم میتونیم ببینیم، کشورهایی که تاثیرگذار بوده. حداقل ما در دو همسایگی خود مثلا هند و پاکستان که داریم میتونه یک نمونه خوبی باشه که از اداره بهتر، از اداره‌ای که میتونه به سمت ثبات و توسعه بره. این موارد هست و بیشتر تعصب و تبعیض باعث میشه که یک سری مواردی رو مطرح بکنن که مثلا ملوک و طوایفی هست. این سیستمی که فعلا وجود داره توانمندی مدیریت افغانستان نداره، نمیتونه یک حاکمیت برابری را، یک عدالت، یک ثبات، یک امنیت را در افغانستان به وجود بیاره. به همین دلیل باید افغانستان به طرفی بره که در این حالی که در مسائل کلی و کلان متمرکز و با جدیت و یک صدا هماهنگ بکنن، در این حال در ایالت‌های خودشان، در واحد محلی خودشان بتونن بر اساس فرهنگ خودش، بر اساس زبان، بر اساس منافع خودشان تصمیم گیری بکنن. این به مراتب میتونه افغانستان از این بحران و از این وضعیت نجات بده.
سید حسین هادی بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم آقای سروری. شنونده های عزیز، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتان میشه.
افغانستان خواهش ساختن
افکار سیاسی مختلف بیاین در اختلاف نه تنها از خاطر طالبان، بلکه به خاطر فرار به
شکست مختزهانه برای خود آمریکا.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونین که این برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farsi.com/dari. اما نخست عناوین مهم برنامه. نگرانی سازمان ملل از افزایش کشت خشخاش در افغانستان. درخواست دیدبان حقوق بشر برای بررسی جنایات آمریکا در افغانستان. و درخواست طالبان از چین. دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد اعلام کرده از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کشت خشخاش در افغانستان در سال روان بیش از 30% افزایش یافته و درآمد محصولات آن هم 3 برابر شده. اما گروه طالبان در این باره نظر دیگری اعلام کرده. همکارم عزیز زاهد در این باره توضیحاتی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
برخی نهادهای مسئول و مربوطه جهانی در مورد افزایش کشت کوکنار در جنوب افغانستان بعد از حاکمیت طالبان خبر می‌دهند، اما طالبان اصلا مسئله را از بنیاد رد می‌کنند و می‌گویند که حتی یک بوته خشخاش یا کوکنار هم در افغانستان بعد از اعلام آنان کشت نشده است. ولی گزارش تازه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار افغانستان منتشر شد، در آن آمده است که نسبت به سال قبل 32% در کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش به میان آمده است. اما طالبان کاملا کشت مواد مخدر در افغانستان را رد میکند. سازمان ملل متحد در مورد کوکنار افغانستان میگویند که این افزایش از 0.3% نسبت به سال قبل اضافه شده است، یعنی 1/3 در افغانستان افزایش پیدا کرده است. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC در یک گزارش تازه خود که به تاریخ اول نوامبر، یعنی به تازگی چند روز پیش به نشر رسید، در آن آمده است که در سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند، کشت کوکنار در این کشور 32% در مجموع افزایش پیدا کرده است.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید. اما دیدبان حقوق بشر از دیوان کیفری بین المللی خواسته جنایات جنگی همه طرف‌ها در افغانستان را بررسی کند و به دلیل تهدید قصر سفید برای اعمال تحریم علیه این دادگاه آمریکا را از این تحقیقات معاف نکند. این دیوان سال گذشته اعلام کرده بود که تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را از سر می‌گیرد، اما جنایات نظامیان آمریکا در طی 20 سال حضور در افغانستان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. این نهاد درباره چرایی معافیت آمریکا توسط دادگاه لاهه از تحقیقات خاطر نشان کرد. دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری ترامپ این دادگاه را به اقدامات تلافی جویانه در مورد تحقیقات احتمالی در مورد افغانستان تهدید کرد و تحریم های را نیز علیه فاتو بنسودا دادستان وقت دیوان کیفری بین المللی و یکی دیگر از مقامات ارشد دادگاه اعمال کرد. واشنگتن بهانه های مختلفی را برای توجیه مخالفت با تحقیقات درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان توسط دیوان بین المللی کیفری از جمله عدم عضویت آمریکا در اساسنامه روم مطرح کرده است. بهانه دیگری که از سوی آمریکا مطرح شده عدم انطباق اقدامات دیوان با قوانین بین الملل است. کارشناسان میگویند مسئله تعجب برانگیز اینجاست که دیوان بین المللی کیفری عالی ترین مرجع تشخیص دهنده و رسیدگی کننده به مسئله جنایات جنگی و جنایت
علیه بشریت است. پس چگونه مقامات آمریکایی مدعی صلاحیت نداشتن دیوان در مسئله رسیدگی به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان شدند؟ اما رویداد مهم دیگر در ارتباط با افغانستان این که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده، اداره جو بایدن مانع تحقیق در مورد پولهایی می شود که زیر نام کمک‌های بشردوستانه در یک سال گذشته به افغانستان فرستاده شده است. سیگار اعلام کرده که می خواهد در مورد 1.1 میلیارد دلار کمک‌های نقدی که در یک سال گذشته به بانک مرکزی افغانستان ارسال شده تحقیق کند. سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. اما طی روزهای اخیر بار دیگر موضوع نظام فدرالی در افغانستان بحث و تبادل نظرهایی را به دنبال داشت. در این باره محمد حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان در گفتگویی که با شبکه خبری ABN داشت تاکید کرد که افغانستان با یک نظام واحد سیاسی نیاز دارد و حکومت فدرالی خواسته مردم افغانستان نمی باشد. پیش از این برخی جریان‌های سیاسی افغانستان گفته بودند که اگر افغانستانی‌ها با درک و دریافت خود به این نتیجه برسند و ضرورت‌های خود را درک کنند، فدرالیسم به نفع افغانستان است و به توسعه این کشور کمک می‌کند. به هر صورت واقعیتی است که طی سال‌های گذشته در رابطه با نظام فدرالی و اینکه چه نظامی اساساً در افغانستان می‌تواند مؤثر و مفید باشه، نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان و همچنین جریان‌های سیاسی مطرح شده. ما در این باره نظر دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس سیاسی، را پرسیدیم.
سالیانی هست که بحث فدرالیسم در مورد افغانستان به عنوان یک راهکار مطرح میشه از ناحیه گروه‌های مختلف. شهید مزاری پیگیر بحث فدرالیسم بود و کنگره ملی افغانستان آقای پدرام مدت‌های زیادی هم به عنوان حزب و هم به عنوان شرق بحث فدرال رو مطرح میکنن. یکی از راهکارها برای رسیدن به ثبات در افغانستان، یعنی ثباتی که در اون عدالت اجتماعی هم رعایت بشه، ولیکن این پیچیدگی‌های خودش رو داره. یعنی به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان، تشکیل یک فدرالیسم بر اساس جغرافیا مناطق مختلف یا بر اساس اقوام، به خاطر اینکه اقوام پراکنده هستند، شما امروز در عراق حاکمیت و نظام فدرالی رو می‌بینید، این آسان در عراق به خاطر اینکه در شمال عراق اکراد حضور دارند، سمت غرب عراق معمولا برادرای اهل سنت هستند و مرکز و جنوب عراق شیعیان هستند، یا در لبنان یا در کشورهای اینطوری که بر اساس قومیت ها. عمده مسئله این است که عامل بی‌ثباتی در افغانستان نبود عدالت اجتماعی گفته میشه. خب برای این که ما خواسته باشیم یک نظام با ثبات، البته نظام دیکتاتوری و تمرکزگرا در افغانستان ممکن هست باعث ثبات‌های مقطعی بشود، ولی وقتی عدالت اجتماعی نسبت به تمام اقوام و مذاهب در کشور افغانستان تأمین نشه، ثبات مقطعی هست و متزلزل. بنابراین فدرالیسم هم یکی از راه‌هایی است که به معنای تجزیه نیست، منتها تقسیم درست فدرالیسم پیچیدگی‌های در افغانستان داره که باید کارشناسا روی اون متمرکز بشن. میشود تمامیت ارضی افغانستان حفظ بشه با مدل فدرالیسم با رفع این پیچیدگی‌های که عرض کردم.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه جمعه ها همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. البته میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین این برنامه و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر را از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. اما رویداد مهم دیگر افغانستان این که این هفته معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان در دیدار سفیر چین در کابل از این کشور خواست تا افغانستان را در طرح یک کمربند یک جاده بگنجاند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان افغانستان و وانگ یو سفیر چین در کابل همچنین بر اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی توافق شده بین دو کشور تاکید کردند. باید گفت درخواست طالبان برای قرار گرفتن افغانستان در طرح یک کمربند یک جاده که در سال 2013 از سوی رئیس جمهوری چین مطرح و با سرمایه گذاری حدود 1000 میلیارد دلاری آغاز شده، قرار است که 60 کشور در مناطق مختلف جهان را شامل شود. البته کارشناسان میگویند که باید توجه داشت که فقدان زیرساخت‌های لازم در افغانستان شاید یکی از مشکلات حضور این کشور در طرح بزرگ یک کمربند یک جاده باشد. خب همچنان در خدمتتان هستیم. سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دفتر نمایندگی ملل متحد یونما اعلام کرده که از سال گذشته به این سود 200 مورد نقض حقوق بشری خبرنگاران را ثبت کرده است. در رابطه با این موضوع نظر محترم عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه را پرسیدیم.
خب وضع نسبت به گذشته بدتر نیست، اگر بهتر نیست، ولی یک تعداد خبرنگارا از نظر اقتصادی هم کار خود از دست دادن یک مشکل بوده. و یک مقدار هم شما بیشتر می دانیم که خبرنگارایی که در این رسانه کار می کردن یا آگاهانه یا ناگاهانه می رسن زیر بار اونم تبلیغات کشورهایی که در افغانستان منافع خاص خود داشتن. اینا گاهی چیزایی را که برنشد می رساندن گویا به شکل بسیار بعد امراشون برخورد می شد، گاهی هم اسناد دقیق وجود نداشت. چرا وقتی خبر پخش می شن خبرنگار شما می خواهید که در تقویل قربانی است و خاطر که موضوع رو نشد می کنه گویا گزارش دهیم می کنه یا خبر را بدست می ره. اما در شرایط جنگی که افغانستان قرار داشت کردن افراد بسیار دقیق برای خبر مشکل بود. گاهی هم با اینا برخورد اوبتمندانه می شد، نه تنها از جانب مخالف ها بلکه در داخل خود دولت هم به خاطر اتهامات یا لیبل هایی که می خورد به بعض اراکین دولتی. اینا مورد سوءقصد قرار می گرفتن، مورد سوءقصد قرار می گرفتن و تعدید می شدن. در داخل دولت همی تعدید ها وجود داشت، آنچنان که مسئول های جمهوریت اعلام می کردن و خود بسیار زیاد طرفدار آزادی برمیشان می دارن چنان نبود. بار بار اینا سوءقصد شدن و زندانی شدن، تعدید شدن غیر مستقیم یا مسئولت مستقیم. حال هم قضیه تاندازی با می شد است و اینا یک مقدار عجولانه هم برخورد میکنن. خود خبرنگارا هم بدون از اینکه فکر کنن حتی اکثر کسا بسیار مسلکی نیاموختن اما شرایط مسئولیت خبرنگاری در که در کدام حالات چگونه خبر پخش کنن، چگونه خود مسئول نگاه بکنن، هم از نگاه فیزیکی هم از نگاه اونمو مسائل مسئولیت پذیری است برای از اونا پخش یک خبر و همچنان دسترسی به اطلاعات بسیار ضعیف را در افغانستان با تاسف که ندارلت امکانات برای خبرنگارا میداد که ما دسترسی واقعی به خبر پیدا بکنن و نه هم مخالف های اکنن. تقاضای از اونایی بود که باید در نحو ما قضاوت شوه عمدتاً که دولت دست نشانده است و جانب خارجی های حمایت میشه، بنابراین ما جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم، باید از ما حمایت شوه و علیه ما خبر پخش نشه. سبب اینها مورد سوءقصد قرار میگرفتن یا با برخوردهای اقدامندانه روبرو میشدن. حال هم متاسفانه قضیه پیچیده‌تر از او است که خبرنگار از اون که قضایه آگاهی حاصل بکنه. این هم وقتی خبر پخش میکنه قدوانی اونمون خبر ناقص میشه.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه افغانستان در هفته که گذشت همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. حق نگهدارتان.
شنونده های صاحب دل، یک بار دیگر گوش می دهیم به برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرد نشید، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتابه منجی عالم،
عشق و بیروح عدالت، عشق و بینور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
دوستان، در قسمت گذشته گفتیم که در زمان غیبت کبرای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که نماینده خاص و منصوب ایشان وجود نداره، تبلیغ دین و حل مشکلات اعتقادی و شرعی مردم بر عهده علمای با تقوا و عادل و با فضیلت گذاشته شده که نایب عام خوانده می شوند. این افراد وظیفه دارند بر اساس رهنمودهای قرآن کریم و همچنین پیامبر و جانشینان ایشان احکام شرعی مورد نیاز مردم و جامعه را بیابند. و چنین کسانی که سالها در رشته‌های مختلف علوم اسلامی تحصیل کرده و صاحب نظر شده اند، مجتهد یا فقیه می گویند. از آنجا که در طول زمان تغییراتی در نحوه زندگی انسان‌ها با وجود می‌آید و تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت علوم شرایط و نیازهای جدیدی را برای آنها ایجاد می‌کند، فقیهان وظیفه دارند دیدگاه و احکام اسلامی در مورد این پدیده‌ها را از دو منبع اصلی معارف اسلامی یعنی قرآن و حدیث بیابند و به مردم ارائه کنند. امام رضا علیه السلام، نواده گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در این زمینه می‌فرمایند: بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروع را استخراج کنید و جایگاه فقیهان را همچون جایگاه پیامبران بنی اسرائیل دانستند. به این ترتیب در غیاب صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مردم از کسب معارف اسلامی و احکام شرعی محروم نمی شوند و مجتهدین همراه با دگرگونی ها و مقتضیات هر عصر مسائل مربوط به آن را پاسخ می دهند. با چنین شیوه پویا و استواری، مردم مطمئن می شوند که هرچند به امام زمانشان دسترسی ندارند، اما عالمان سخت کوشی هستند که بدون انحراف از مسیر اسلام و تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام از دین خدا محافظت می کنند و تعالیم ارزشمند آن را ترویج می کنند. حال این پرسش مطرح می شود که اختیارات مجتهد و فقیه برای تبلیغ اسلام و صدور فتوا و دیگر مسائل مربوط به دین تا چه حد است؟ بر اساس دلایل عقلی و آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، مجتهد و نماینده عام حضرت مهدی برای انجام مسئولیت‌های متعدد و گسترده خود باید حکومت و ولایت جامعه اسلامی را بر عهده داشته باشد که در این صورت به او ولی فقیه گفته می شود. به عبارت دیگر، ولایت فقیه و معنای حاکمیت فقیه و نمایندگی از جانب امام زمان در زمان غیبت ایشان است.
در زمان غیبت ولی از علیه السلام ما رو ارجاع دادن به عالمان ربانی، به این جور کسانی که با یک دست از اهل بیت میگیرن با دست دیگری میدن. واقعا این چنین امام عسکری علیه السلام در یه روایت تو جلد دوی بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، امام عسکری فرمود که علمای دین اگر نبودند، یتیمان آل محمد در دام شیاطین می افتادن و لما بقی احدون الا ارتد عن دینه، احدی نمی مون مگر اینکه از دین بر می گشت. کارکرد علمای دین
در اصل غیبت،
در اصل غیبت از یک دست از اهل بیت می گیرن با دست دیگه به مردم می دن. در زمان غیبت اونا حجتن، اونا گذاشته شده. تو مسائل اجتماعی و سیاسی بدون تردید فقیه عادل شجاع مدیر مدبر که ما با عنوان ولی فقیه میشناسیمش، که امام زمان علیه السلام در اون نامشون که پرسیده بود که آقا من در زمان غیبت چیکار کنم، به کی رجوع کنم، حضرت فرمود اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. حجته که من برای شما گذاشتم اون کارشناسان دین هست که فقیهن، روایات ما رو میدونن، خبره روایات ما هستن، حجت من بر شما و من حجت خدا. اگه کسی اونا رو رد کنه من رو رد کرده، اگه کسی من رو رد کنه خدا رو رد کرده. و تو مسائل دیگر هم غیر از حالا به هر حال مرجع تقلید یا رهبر